شما به اسپیس فارسی گوش می کنید.
روز 11 فوریه به عنوان روز جهانی حضور زنان و دختران در علم نامگذاری شده است. به همین مناسبت گفتگویی داشتیم با یکی از زنان بسیار پیشرو در این حوزه. دکتر نوشین نصیری، استاد و پژوهشگر موفق رشته مهندسی مواد از دانشگاه مکوئری در شهر سیدنی است. او مدارک کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته مهندسی مواد از دانشگاه تهران دریافت کرده است. در سال 2012 به استرالیا مهاجرت کرده و ادامه تحقیقاتش را در آزمایشگاه پژوهش‌های نانوتکنولوژی دانشگاه ملی استرالیا ANU انجام داده و مدرک دکترای خود را از این دانشگاه دریافت کرده است. خانم دکتر نصیری که اکنون به عنوان استاد دانشگاه مکوئری سیدنی مشغول به کار است، تا کنون موفق به دریافت جوایز متعددی از جمله رتبه نخست رقابت AMP Amplify Ignite در سال 2017 شده است. او همچنین موفق به دریافت جایزه انتخاب مردمی در بخش نهایی مسابقات معروف تز 3 دقیقه‌ای موسوم به ANU 3 Minutes Grand Final 2015 شده و همینطور دریافت کننده جایزه علمی ایالت نیو ساوت ویلز به نام Young Tall Poppy Science Award در سال 2019 است که به دستاوردهای برجسته علمی پژوهشگران جوان در استرالیا اهدا می شود. حضور زنان و دختران در رشته‌های علمی برای مقابله با شکاف جنسیتی در نیروی کار شاغل در استرالیا از دغدغه‌های خانم دکتر نصیری است و او هفته گذشته نیز در گفتگویی با شبکه SBS نیوز به این شکاف جنسیتی و نقش مهم پدر و مادرها در مسیر علمی دختران اشاره کرده بود. من فاطمه هاشمی هستم و در گفتگویی با دکتر نوشین نصیری از او درباره اهمیت حضور زنان در رشته‌های علمی و نانوتکنولوژی و جالب‌ترین پروژه‌هایی که در حال حاضر در دست اجرا دارد پرسیدم که توجه شما را به آن جلب می‌کنم. خانم دکتر نوشین نصیری، خیلی ممنون از اینکه یک بار دیگه هم دعوت رادیو SBS فارسی رو برای گفتگو پذیرفتید.
خیلی متشکرم، خیلی خوشحالم در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. میشه لطفاً برای ما از رشته تخصصی خودتون یعنی نانوتکنولوژی یه تعریف ساده کنین؟ البته میدونم که این کار آسونی نیست چون به هر حال این یک رشته خیلی پیچیده ای هست، ولی اگر لطف کنین که یه تعریف ساده بفرمایین و بفرمایین که در زندگی روزمره این فناوری چه کاربردهایی داره، خیلی ممنون میشم.
نانوتکنولوژی حقیقتش نانوساینس و یا نانوتکنولوژی به اصطلاح علم هایی هستند که در سایز نانو ما میتونیم روی یک ماده ای تغییراتی که دلمون میخواد اعمال بکنیم. نانو در حقیقت فقط یک معیاری از اندازه است. یک نانومیتر یک بیلیونز آف میتره، در حقیقت 10^-9 میتره. به صورت ساده تر یک درک بهتری در که چقدر یک نانومیتر کوچیک هست داشته باشیم اینه که ویروس ها معمولا 100 نانومیتر هستن. یعنی اگر شما یک دونه ویروس و آنفلانزا رو بتونید توی دستتون بگیرید که در حقیقت امکانش نیست، ولی فرض بفرمایید اگر یک دونه ویروس و آنفلانزا رو توی دستتون بگیرید و اون یک دونه ویروس رو به 100 قسمت تقسیم بکنید، هر کدوم از اون قسمت ها یک نانومتر خواهد بود. یا من فکر میکنم که یک راه بهتر دیگه میشه در مورد قطر موی انسان صحبت کرد. قطر موی انسان در حقیقت 10-100 ماکرومیتره و یک نانومیتر در حقیقت هزاران برابر کوچکتر از قطر موی انسان هست. در حقیقت چرا نانوتکنولوژی نامیده میشن؟ به این دلیل که ما میتونیم در یک ماده، هر ماده‌ای رو که شما انتخاب بکنید، توان این رو داریم که تغییراتی رو که دلمون میخواد در اسکیل نانومتر در اون ماده انجام بدیم. یعنی در حقیقت ما قدرت اینو داریم که اتم ها و یا مولکول های اون ماده رو اونطوری که خودمون دلمون میخواد در جایی که دلمون میخواد بنشونیم. و این قدرت در حقیقت قدرتی رو که ما میتونیم به اتم های یک ماده اعمال بکنیم به ما توانایی خیلی زیادی میده، باعث میشه که ما بتونیم حتی مواد جدیدی رو که در طبیعت حتی وجود ندارن به خودی خود ما میتونیم اونها رو در آزمایشگاه بسازیم.
بله.
و میتونیم از ماده با تغییر دادن جاهای اتم ها و مولکول های یک ماده میتونیم از یک ماده بخوایم که ویژگی هایی رو که ما دوست داریم اون ماده داشته باشه رو به ما بده، حتی اگر اون ویژگی ها ویژگی های طبیعی یک ماده نباشه. مثلا یک ماده رو که نرم هست شما میتونید سخت ترش بکنید، یک ماده رو که رسانا نیست شما میتونید با علم نانو اون ماده رو رسانا بکنید، و هزاران هزار ویژگی های متفاوتی رو که در اختیار ما قرار میده فقط به دلیل این که ما میتونیم در حقیقت قدرت اینو داریم که در اسکیل نانو یک ماده رو تغییر بدیم. و سوال دوم میشین که فهمیدین که چه تأثیری در زندگی ما داره. این ویژگی این نانو تکنولوژی، فناوری نانو تکنولوژی در از دو نظر به نظر من میتونه تأثیر داشته باشه. از یه نظر، نظر اول این که باعث میشه که همه چیزهایی که ما شاید 50 سال پیش در سایز متر و یا سانتی متر داشتیم الان بتونیم همونها رو در سایزهای بسیار بسیار کوچک درست بکنیم.
من.
بهترین مثالش هم حتی شاید میشه گفتش که اولین کامپیوتری است که در این دنیا ساخته شده به اندازه یه اتاق بوده و با ماشین‌های خیلی بزرگ اون کامپیوتر رو حمل می‌کردن، و الان حتی گوشی کوچیکی که شما توی جیبتون دارید برای خودش حتی میلیون‌ها برابر قوی‌تر از اون کامپیوتریه که با کامیون جابجاش می‌کردن. علم نانو به ما این قدرت رو میده که همه چیز رو سایزش رو کوچیک‌تر بکنیم، و این کوچیک کردن سایز باعث میشه که قدرتمندتر و باعث میشه که باهوش‌تر و اسمارت‌تر رفتار بکنه.
بله.
و مورد دومی هم که خدمتون عرض کردم اینه که این که ما بتونیم یک ماده‌ای رو از نظر اتمی جابجا بکنیم، از نظر مولکولی جابجا بکنیم، به این مولکول بگیم اینجا بشینه، به اون اتم بگیم اونجا بشینه، این باعث میشه که ما چیزهای جدیدی رو بتونیم تولید بکنیم که در طبیعت به صورت طبیعی اونها اتفاق نمیافتن، و خب اینها باعث میشه که ما همه اینها رو بتونیم در زندگی روزمرهمون استفاده بکنیم و همه اینها رو بتونیم به خدمت رشته‌های مختلف مثل رشته‌های پزشکی، مثل رشته‌های الکترونیک. واقعا علم نانو در رشته الکترونیک واقعا بسیار بسیار تحول به وجود آورده، در رشته پزشکی تحول به وجود آورده، ولی فقط محدود به این رشته ها نیست. واقعا نانو یک حالت پلتفرمه، شما میتونید توی بیولوژی، میتونید توی کیمیستری، میتونید توی الکترونیک، میتونید توی مهندسی مواد، میتونید توی پالیمر، توی همه اینها اگر شما بتونید به یک ماده در حد اتمی اون ماده نفوذ بکنید،
بله،
در حقیقت شما یک نانوتکنولوژیست خواهید بود.
بله. درباره حضور زنان در رشته نانوتکنولوژی و رشته های علمی، آیا آماری درباره این وجود داره که چه تعداد زنان در این حوزه کار میکنن، و شما توی همون مصاحبتون به اهمیت حضور زنان در رشته های علمی و نانوتکنولوژی اشاره کرده بودین، چرا فکر میکنین که اینقدر اهمیت داره؟
بله، ببینید، زنان از 50% جمعیت دنیا هستن اگر بیشتر نباشن، و قطعا استفاده اگر که ما بیایم زنها رو از رشته های مثل رشته های مهندسی، مثل رشته های علوم و رشته های کاربردی حذف بکنیم، یا اینکه بیایم حضورشون رو در این رشته ها محدود بکنیم، و یا اینکه موانعی بر سر راهشون بذاریم که به جایگاهی که واقعا استحقاقشو دارن نرسن و به لول های مدیریتی، لول های اجرایی نرسن، در حقیقت داریم 50% پتانسیلی رو که ما در جامعه همون داریم و در دنیا داریم رو از دست میدیم. و این من واقعا باورم برای اینه که هیچ کس از این مسئله سود نمی کنه، برای اینکه ما خیلی واقعا برای اینکه بتونیم یه سری از مسائل و مشکلاتی که دنیا باهاش روبرو هست، در حقیقت گرند چالنج های دنیا رو بخوایم حل بکنیم، واقعا نیازمند تمام ذهنها و تمام تفکرات موجود در دنیا هستیم، برای اینکه این چالش ها و این مشکلات به راحتی و با کمک فقط گروه محدودی از آدم ها حل نمیشه. و حضور زنان در کمک در حل کردن این مشکلات بسیار میتونه مفید باشه به چندین دلیل. اولا این که خب از نظر جمعیتی من گفتم 50% زنان هستن. دوم این که نه همیشه ولی واقعا بارها به خود من ثابت شده که زنان به یک مسئله به یک مشکل سیستم فکری متفاوتی دارن و این به یک مشکل از یک دیدگاه متفاوتی نگاه میکنن. البته این فقط محدود به زنان نیست، من اعتقاد دارم که آدم ها از خانواده های مختلف، از فرهنگ های مختلف، از سیستم های تحصیلی متفاوت به یک مشکل متفاوت نگاه میکنن. و این تفاوت نگاه به یک مشکله که باعث میشه که امید به این وجود داشته باشه که در آینده ما بتونیم این مشکلات بزرگ رو حل بکنیم. و اگر ما بیایم این آدم ها رو فقط به صرف این که به اصطلاح جنسیتشون زن هست و یا فقط به صرف این که اینها از نظر ریس چه ریسی دارن یا از نظر فرهنگی مال کدوم فرهنگ هستن، به هر دلیلی بیایم تبعیض قائل بشیم و بیایم اینها رو حذف بکنیم از مدلمون و از تیممون، در حقیقت خودمون رو ضعیف‌تر کردیم. و شانس اینکه یک همچین مسائلی در دنیا، مسائل بزرگی که ما واقعا دنیا باهاشون مواجهه، یه روزی به زودی حل بشه، اینها حذف میشه. و مسئله بعدی هم اینه که ما واقعا نیاز داریم این دایورسیتی رو در تمام لول های دانشگاهی، در صنعت، در دولتی، همه جا ما این دایورسیتی رو احتیاج داریم. برای اینکه دایورسیتی باعث میشه که یک تیم بتونه همه اون پتانسیال هایی که لازم داره رو دور یک میز جمع بکنه و بتونه در آینده واقعا بتونه تأثیر بذاره در هر زمینه‌ای که داره کار میکنه، بتونه تأثیر مثبتی در دنیا بذاره.
بله. خانم نصیری، شما چه توصیه هایی دارین که به پیشرفت حضور زنها در حوزه علم و حالا نانو تکنولوژی کمک کنه و چه کارهایی برای جذب بیشتر زنان به این حوزه ها انجام بشه؟
درسته. من فکر میکنم که این یه برنامه‌ای باید باشه که در مقاطع مختلف حالا تحصیلی و یا حتی قبل از اینکه دختران ما وارد دانشگاه بشن، ما باید اینها رو مرحله به مرحله اجرا بکنیم. این کاری نیستش که توسط یک گروه محدود و توسط در یک مدت محدود قابل انجام باشه. درسته. باید یک برنامه ریزی دراز مدت باشه. من فکر میکنم در درجه اول باید در کودکی، اینها در کودکی اتفاق بیفته. و شاید پدر و مادر به نظر من یکی از بالاترین نقش ها رو دارن، به خاطر اینکه اولین رول مدل های یک کودک هستن قبل از اینکه کودک وارد مدرسه بشه. من خودم، پدر مادر من واقعا بزرگترین نقش رو در اعتماد به نفس من و در برنامه ریزی من در آینده و حتی رویا پردازی کردن در مورد اینکه من چی میخوام بشم زمانی که من یک دختر بسیار کودک، واقعا کودک بودم از نظر ذهنی. و فکر میکنم که اولین نقش رو پدر مادرها دارن، ولی بعد از اون وقتی که دختران ما 6 ساله و 7 ساله میشن و وارد مدرسه میشن، معلم های ما در داخل مدرسه بسیار بسیار نقش تعیین کننده دارن. برای اینکه من به وزمن بارها و بارها وقتی میرم مدارس مختلف، حتی اینجا توی استرالیا، میبینم که چقدر کودکان ما و نوجوانان به ویژه کودکان، به ویژه زمانی که سنشون زیر سن 12 سال هست،
بله،
چقدر نگاهشون به معلمشونه.
بله.
و چقدر از معلمشون کپی برداری میکنن، الگو برداری میکنن. و زمانی که میرسن به دانشگاه ما همچنان میتونیم تاثیر بذاریم و من میبینم که چقدر یه دختر 18 ساله‌ای که وارد دانشکده مهندسی میشه در استرالیا رشد میکنه در عرض این 4 سال و گاهن اگر که فوق لیسانس بخونن در عرض این 6 سالی که اینجا هستن، چقدر چجوری شروع میکنه و چجوری به عنوان یک مهندس با یک ذهن مهندسی، با یک ذهن ارائه سولوشن برای مشکلات فارغ التحصیل میشه.
بله.
ولی کاری که ما اینجا میکنیم بعد از سن 18 سالگی هرگز به نظر من اون تأثیر رو نداره که پدر و مادر قبل از سن 6 سالگی و معلم ها بعد از سن 6 سالگی تا 12 سالگی در داخل مدرسه، اونها خیلی اون بچه هنوز ذهن شکل نگرفته و اون بچه بسیار بسیار توانایی بالا در یاد گرفتن، در خلاقانه فکر کردن، در شجاعانه فکر کردن داره. و اگه ما اینها رو در اون سنین به دخترانمون یاد ندیم، بعدن تغییر دادن اون چیزی که شکل گرفته کار بسیار سخت خواهد بود. و چیز دیگری هم که هست اینه که همیشه همه این حرفایی که ما میزنیم امکان پذیر هست اگر که دولت ها واقعا باورشون به این باشه که به یک همچین چیزی نیاز اساسی وجود داره و بتونن سرمایه گذاری بکنن، بتونن حتی آموزش بدن به عموم مردم، برنامه های تلویزیونی که پخش میشه در راستایی باشه که رول مدل هایی که به بچه ها نشون داده میشه از هر دو تا جنسیت رول مدل نشون داده بشه. اگر که یک ریسرچر رو به داخل تلویزیون میارن، حتما به این دقت بکنن که اگر یک بار ریسرچر مرد میارن، حتما یک بار ریسرچر زن میارن. اگر یک بار یک پزشک مرد میارن، حتما یک بار یک پزشک. چون اون کودک وقتی که نشسته پای تلویزیون، حتی کارتون هایی که نگاه میکنن، اگر قهرمان کارتون ها همیشه مرد باشن، اگر مغز متفکر توی کارتون همیشه جنسیت پسر باشه یا مرد باشه،
بله،
ما چه جوری میتونیم انتظار داشته باشیم از دخترانمون رویا پردازی بکنن؟
بله.
و به این فکر بکنن که یه روزی رهبر یک جامعه باشن یا اینکه
به پست های مدیریتی برسن.
بله بله. و اگر خود گورنمنت به یک همچین چیز، اگر خود دولت ها به یک همچین چیز ایمان داشته باشن، ما باید ببینیم زنان وزیری رو که در یک کابینه دارن فعالیت میکنن، ما باید ببینیم شهردارهای زنی رو که دارن شهرها رو مدیریت میکنن. و اگر اینها دیده بشه، چون شما هرگز نمیتونید به چیزی برسید که حتی که در ذهنتون نتونید رویای اون رو بپرورونید، و برای این که بتونیم رویای یه چیزی رو بپرورونیم باید یه چیزی به اصطلاح امکان پذیر باشه. من باید به عنوان یک کودک 8 ساله یه چیزی رو ببینم که بعد به این فکر بکنم که من هم میخوام به همون جایگاه برسم.
بله.
و بعد به اون رویا پردازی بکنم و بعد در آینده وقتی که بزرگتر شدم بتونم برنامه ریزی بکنم تا به اون رویا بپردازم. ولی من باورم به این هستش که این اتفاق میفته. ما حتما به این جایی که الان داریم در موردش صحبت میکنیم میرسیم. فقط سوال اصلی اینه که ما کی به اینجا خواهیم رسید؟ آیا 5 سال دیگه، 10 سال دیگه یا 50 سال دیگه؟ فقط زمانه که تعیین میکنه ما کی به اینجا میرسیم. ولی اجتناب ناپذیره.
بله.
ما حتما به اون جایی که من و شما الان داریم در موردش رویا پردازی میکنیم خواهیم رسید.
خانم نصیری، به عنوان آخرین سوال هم میخواستم ازتون خواهش کنم که درباره جالب ترین پروژه‌ای که الان یا پروژه‌هایی که الان روشون کار می‌کنین برای ما یک توضیحی بفرمایید.
خواهش می‌کنم. ما الان روی یه سری سنسورها و حسگرهایی داریم کار می‌کنیم که بسیار مفید خواهم بود برای جامعه استرالیا و نیوزیلند. این حسگرها بسیار بسیار کوچک هستن که در حدی که حتی داخل ساعت شما میتونن کار گذاشته بشن، یا اینکه حتی میتونن به یه جایی در روی لباس شما به اصطلاح زمینه بشن، وصل بشن. و این سنسورها میزان اشعه ماورای بنفشی که از خورشید به پوست ما میرسه در طول روز رو اندازه گیری میکنن. چون ما میدونیم که استرالیا و نیوزلند بالاترین آمار مرگ و میر رو در دنیا و آمار ابتلا و مرگ و میر رو در دنیا به سرطان پوست دارن. و یکی از دلایلش هم میزان اشعه ماورای بنفش در استرالیا و نیوزیلند بسیار به اصطلاح شدت بالایی داره.
بله.
و این سنسورها کارشون در آینده این خواهد بود که همونطور که شما الان اسمارت واچ دارید و به شما میزان قدمی که برداشتید رو به شما میگه، ساعت خوابیداریتون رو بهتون میگه، اینها هم روی ساعت شما خواهند بود. و شما وقتی که در بیرون قدم میزنید، این سنسور در طول 24 ساعت میزان اشعه ماورای بنفشی که توسط پوست شما جذب شده رو اندازه گیری میکنه. و زمانی که این میزان به اصطلاح اشعه که جذب شده به 80% به اصطلاح سیف لول شما برسه، به 80% که بعد از اون دیگه خیلی مضر خواهد بود،
بله،
این سنسور اسمارتی هست و با موبایل شما ارتباط میگیره و شما یک پیغامی رو روی موبایلتون دریافت میکنید که به شما اعلام میکنه که شما 80% میزان یووی رو که در طول روز باید دریافت بکنید و دریافت کردید. بهتره که هرچه زودتر خودتون رو به سایه برسونید یا به داخل اتاق برگردین. و امیدی که ما داریم اینه که با استفاده از یک همچین حسگرهایی بتونیم در آینده آمار در حقیقت ابتلا به سرطان پوست و آمار مرگ و میر رو اول در استرالیا و نیوزیلند و بعد در کل دنیا بتونیم این آمار رو بیاریم پایین. کاری که اینها خواهند کرد اینه که در حقیقت جلوگیری بکنن از ابتلا به سرطان پوست.
آیا می‌خواهید به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پادکست، گوگل پادکست، اسپاتیفای یا هر جای دیگری که پادکست‌های خود را از آن می‌گیرید گوش کنید.